آثار تقوا. تقوا دو جور اثر داره، یه سری آثار اخروی، یه سری آثار دنیا. ما فعلا با آثار اخروی کار نداریم. اثر اخروی تقوا چیه؟ رستگاری، فلاح. افمن حسن سلامیان و علا تقوا من الله و رضوان خیرون امن است سر بنیان او علا شفا جرفن هارن فانهار بهی فی نار جهنم. اون کسی که سنگ بناش بر اساس امر خداوند و تقوای الهی و اطاعت ختمش الهی گذاشته شده بهتره، یا اون کسی که رو لبه آتش اولش بدن میفتی تو آتش. ما اگر اهل تقوا بشیم انشاءالله تکلیف آخرتمون معلومه. قد افلح المؤمنون که چیکار میکنن؟ الذین هم نماز و زکات و عفت و الی آخر. این فنا ما با این کار ندید. ما با اثر دنیوی تقوا الان کار داریم. اثر تقوا به جهت دنیوی چی است؟ تقوا هم اثر فردی داره هم اثر اجتماعی. بیشتر میخوام فردیاشو بگم چون باید احساس کنیم تقوا بورزیم که چه بشود. الان میخوام بگیم چه بشود. به جهت فردی تقوا هم اثر مادی داره هم اثر معنوی. تو خطبه 198 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام با این عبارت یه مطلبی رو آغاز میکنن که میفهمن فإن تقوى الله، تقوای الهی. بعد هی ویژگی‌های میگم در مورد تقوا خیلی مفصل‌تر از اینی که آوردین میشه بحث کرد. اما خب تو یه جلسه است قبلا تقوا هم رفت با هم بود دیدیم بابا هر دو تا بس زب میشه جداش کردیم و خیلی مفصل‌تر از اینی که اینجا گفتیم واقعا میشه بحث کرد. اما دیگه وقت نیست و در حد توک بزنیم به بس. تقوا اثر دنیوی فردی مادی داره؟ آره. اثر دنیوی فردی مادی تقوا چی رو نظرتون؟ با دست ثروتمند بشین. حالا یه ذره عام‌تر چون خیلی ها تقوا دارن تو دنیا ثروتمند هم نیستن. بفرمایید یکم بلندتر میگی؟ نه جسمی مادی. کی گفت بدون دست بگیم؟ آفرین نمیگم مذمت هم میکنم. سلامت جسم. آقا میخوای سالم باشی؟ بله یا نه؟ میخوای سالم باشی؟ بیمار نشی؟ عمر طولانی کنی؟ تقوا داشته باشی. حضرت میفرماید که فإن تقوى الله عبارتش اینه شفا و مرض اجسادکم. تقوا شفای امراض جسمی شماست و جسد و بدن شماست. مثال بگو آقا، مثال بگو. قبل غذا به طور طبیعی ما دستمون این برمیخوره اون برمیخوره به کفشمون میخوره. قطعا دستی که میخوام باش غذا بخوریم تمیز مستحب به دستتو بشوری. دستتو میشوری هم به یه مستحب عمل کردی، یک برون به ثواب اخروی میدم، هم غذا میخوری دست تمیز مریض چی؟ نمیشی. از این شروع کنی تا اینکه مثلا امام صادق علیه السلام میگن دوست ندارم کسی از شما سنش از 40 گذشته باشه بخوابه در حالی که چیزی از چربی تو بدنشه. یعنی چی؟ یعنی سن در چل که میگذره شبا خیلی چرب و چیلی چی؟ نخور نخوری؟ خب ما که چل نشون تو بدن تو با این عادت غذایی که الان داری 90 سالگی هم نمیگی یا آسلمانی میشه پسنجون رو بیارم بیا بودن الان که دیگه نه گردو گوش او مای گاد پس اینجور می آوردن زمان شاب می آوردن یازده و نیمه شب برمی داری چیک 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 روغم داری می چکه. یعنی وقتی که دراز می کشه پس اینجور اینجاست، بلند که میشه پس اینجور اینجاست. عزیز من چقدر خورده؟ گفتم دیگه رو خورده دیگه اینجور می گفتم حالش بد. گفتم که جسارت اگه خیلی حالت بده خب انگشت رو بزن تو هر وقت حالت به هم بخوره اینا. گفتم چه بود در گوش بزنم یه خیار قلمی میخوردم در انقدر اگه خیار قلمی اگر باشه اون بره. آقا یک سوم آب، یک سوم حواس، یک سوم پس برادر هوا که میاد و میره، آبم را خودشو پیدا میکنه. خب وقتی اینجوری غذا میخوری به 35-40 میرسه چربی و قند و همه نمیدونم گزارام چسبیده به سر. خب نمیخوریم دیگه، بد میخوریم. بعدی یه عالم بزرگواری رو سوال کردن ازش، آقا چی بخوریم سالم بمونیم؟ فرمودن همه چی بخوریم ولی کم بخوریم. بابا شرمنده یه چیزی گفت دیگه نمیشه. چرا بس یاد میخوریم؟ من یه چیز میگم به شما، همه شما که مراد میکنید، هر چقدر غذا میخوردید یه دو سه روز به خاطر این پدر پیر به این عمل کنید، دو سه روز اون چیزی که همیشه میخوردین مثلا اندازه سه تا قاشق، چهار تا قاشق که کشیدین مثلا اینقدر میخواستید بخورید، سه چهار تا قاشقشو کم کنید دو سه روز، ببینید چی میشه. یه احساس گشنمون میشه. یه احساس سبکی به آدم دست میده. خب آدم احساس میکنه بعد خب قشنگ با یه خواب کم، من چون سعی میکنم مثلا من غذامو خوب میخورم اما دیگه حتی زورتمان مقابر نمیخورم، واقعا رو خواب اثر داره. یعنی الان مثلا 6 ساعت مثلا دیشب من فکر کنم 1:40-45 دقیقه بود خوابیدم، 8 هم قشنگ بیدار شدم 6 ساعت و 10 دقیقه، از صبح هم جلسه و کلاس و مطالعه، بعد از اینجا هم باید بریم فیلم ببینیم، آخرش هم برم مطالعه فردا شب سخنرانی آماده کنم. اصلا بدن کم نمیاره الحمدلله والمنه، اما همین غذا رو زیاد بکنیم، غذا که زیاد شد خواب زیاد میشه، خواب که زیاد شد کسالت هم میاد، کسالت که اومدیم پیر کار کنیم. بعد من میگم 6 تا 6 و نیم حد اکثر 7 ساعت خواب، اوه کمتر از 8 و نیم تا 9 و نیم میشه خواب، 8 ساعت و نیم میخوابی؟ آره خانم خرس پاندا چقدر میخوابی؟ یا آقای خرس پاندا فرق نمیکنه. سلامت جسم دستوراتی ما در مورد خوردن، به کدوم پهلو بخوابید، چطوری بخوابید، چجوری راه برید، چجوری ورزش کنید، چه کلی از دستورات ربایی که ما داریم بر راحتش تقواست ما میبونیم سلامت جسم. این مادی. معنوی چی آقا؟ معنوی تقوا هم در مقام نظر به ما کمک میکنه هم مقام عمل. در مقام نظر به ما چی میده تقوا؟ روشنبینی و بصیرت. الان داریم اثر دنیوی فردی معنوی تقوا رو به جهت نظری میگیم. آقا جهت نظری این چی؟ قرآن میفرماید که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان، سوره مبارکه انفال آیه شریفه 29. فرقان یعنی چی؟ شاخص، جدا کننده حق از باطل. چقدر ما این سوال و این استراب بهمون دست میده و برام ایجاد میشه که آقا سر بزنگان نمیدونم چه کار کنم، ها؟ یعنی میرسم پای یه اتفاق نمیدونم الان چی کار باید بکنم، کدوم وری باید برم، چرا اینقدر من مرددم، چرا نمیتونم تصمیم بگیرم؟ چون شاخص شاغول جدا کردن چجوری به دست میاد؟ با تقوا. یعنی تو نیکی میکنه تقوا به برزای چیزی در دجله قرار بده که عزت در بیابانت ما بزایی تقدیم به نهایت، تو یه کاری بکن. چجوری میشه؟ حالا مثلا دو رکعت نماز خوندیم الان خدا ما میگه گول این آدم رو نخور. آره مگه میشه؟ خدا هم فرمانده میشه. فقط این نیست، باز قرآن میفهمد و تقوا الله و یعلمکم، شما تقوا ببرزید خدا تعلیمتون میده. من خدا دارم از بالا نگاه میکنم بهت میگم اینجا این کار نکن، برای چه خدای بین گفتی بین نگفتی، این آری این نه، این گوش میکنه عمل میکنه، گوش میکنه عمل میکنه، به این میگم به این نمیگم. یه روایت بخونم خوب دقت کنید. پیامبر عزیزمون میفهمند که لولا تکفیر و فی کلام میکن و تمریج و فی قلوب کن لرعیتون ما رعا و لسمعتون ما اسمع. لولا یعنی اگر بود، لولا استدام لولا تکفیر و فی کلام کن، اگر شما اینقدر حرف تکثیر و فی پرحرف نمید و تمریج و فی قلوب کن، تمریج از مرج میاد، هرج و مرج، قلبتون اینقدر هر جایی به این فکر میکنم، به اون فرد، به اون مال، به اون نمیدونم جایگاه، به اون چقدر قلب بدین برمون بره بابا این ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن بسه دیگه، به چند جا همزمان فکر میکنی؟ میگه اصلا میفهمد که اگر این تمریج قلب نبود، قلبتون اینقدر هر جایی نبود، لرعیتون، حتما میدیدید ما را. هر چیزی که من میبینم شما میدید و لسمعتون ما اصلا، هر چیزی میشنم شما میشنم مثل شما پیامبر. آره، یعنی یه صدایی داره میاد، یه تصویری هم داره میاد، یه پرده برزنتی کشتم اینجا، یه هدفون مثلا کاتوکولر هم زدم رو گوشم، خب معلومه که نه میبینم نه میشنوم. روشنبینی و بصیرت اینی که چجور میشه تشخیص داد. عرض کردم شاید هفته قبل بود، کارتر میاد اینجا میگه اینجا جزیره سبات، چند ما بعد یه سباتی بهششون میدیم که تا ابد یادش نره. امام عزیز ما میگه مارکسیست تمام شد، چند ما بعد شوروی از هم میپاشه. چرا این میفهمه اون نمیفهمه؟ چون ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب آقا اینو یه ذره باز میکنید. آره، روشن بینی و بصیرت هم تو عقل نظری اتفاق میفته هم تو عقل عملی. فقط عقل نظری عملی رو کی میگه؟ بگید یکم. آره یکم کاملتر بگه. چون عقل نظری بحث هست ها و نباید ها. عقل نظری عقل هستا و نیست هاست، عقل شناختیه. ما عقلی که باش به جهان بینی میرسیم، چی هست چی نیست. تو عقل نظری تقوا اثر داره. حدیث العلم نوران، علم یه نوریست، یقذفه الله فی قلب من یشا. خدا این نور رو در دل کسی قرار میده که بخواد. بخواد نه اینکه پلن پلون پلیش کنه. خدا تقوا ورزه میدن، تقوا ورزه میدن، تقوا نه این ورزه نمیدن، بد اخلاقی میکنه هم میگی داشت ازش میگیرن. العلم نور قصف یعنی قرار دادن، اینجا پرتاب کردن است. یقذفه الله فی قلب من یشا، تو دل اون کسی که بخواد قرار بده. خدا میدونه کی قرار میدی؟ تقوا بورزی قرار میده. این عقل نظری. خب تو این عقل نظری خدا، دقت، اگر ما تقوا بورزیم خدا به عقل نظری ما چی میده؟ دو تا اصلیاشو بگیم. یک، حس الهامگیری ما رو تقویت میکنه. اینجا هم میرم باید اصلا میفرماید که تقوا طهور و دنس انفسکم. تقوا مایه پاکی دنس، یعنی دنس یعنی آلودگی، مایه پاک شدن آلودگی نفس شماست. یه صفحه یه میخواد سی دی رو دیدید مثلا یه مدت جایی بوده کثیف شده، برمیدید یه ها میکنید با یه پارچه تمیز میذارید قشنگ. اما اگه همینجوری میذاشتی یا نشون نمیداد یا هی گیر میکرد. طهور ده. یه گیرنده الهام داریم ما، روش گناه گرفته، تقوا میدینی میزنه کنار، گیرنده چی میشه؟ فعال میشه. یه جایی فکر میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت میفهمن اکثر و مسارع العقول تحت بروق المطامع، بیشتر زمین خوردنهای عقل تحت تأثیر برق طمعه. یعنی من میخوام یه میفهمم یه چیزی حقه ولی طمع میکنم، این طمع باعث میشه دریافتم هم درست انجام نشه. اکثر اینطور تقویت حس الهام‌گیریم از بین رفته. یه وقتایی احساس میکردم که انگار میفهمم چی کار باید بکنم اما الان اصلا نمیفهمم. آقا یه وقتی این فهمیدی یعنی چی؟ یعنی یه وقتی خیلی واضح بود هدفم چیه، چی کار باید بکنم، اولویتم چیان، تو تضاهم ها چی کار بکنم، اما الان یه مدت دائما گیج میزنم. برای چی گیج میزنم؟ چون گیرندم چی شده؟ کسیب شده، مجالش دیگه کار نمیکن. دو، کدوم؟ اکثر و
مسار العقول بیشتر زمین خوردن‌های عقل تحت بروق المطامع، تحت بروق المطامع یعنی برق طمع، یعنی اون جذابیت و فریبندگی طمع. شما نگاه کنید کشور ما چقدر آدم ها زمین میخورن، ورشکسته، مشکل دار، مال چی؟ طمع داره. آقا کار یه معنایی داره، نجای شروع میکنیم آروم 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 آروم، نه همه میخوان یک شب رعه صد. خب اگه قرار بود بشه یک شب رعه صد سال رب، خب قبلی ها که عقب مانده ذهنی نبودن، اونا هم میرفتن. طرف اینجوری میکنه میگه آقا پولم و سرمایه گذارم، یارو گفته من یه میلیون بدید ما 60,000 تومان سود میدم. تو این بازار ما اگه کسی از یه میلیون 15,000 تومان ماهیانه به شما سود داد با کار مزاربه، کلاتو بند آسمون هفتم اومد دیمت دیمت ما 60 تومان قباره پولا رو میدن. این مؤسسات اینجوری بدبخت کردن دیگه، پولا رو میدن یه مدت میده تو این چرخه اقتصادی عمرن نمیشه 20 تومان هم داد میخوره زمین. اینا هم طلبکار. چقدر آدم بد این مالی چی؟ نمیگم را هرکی بروش باشته طمع کرده، اما خیلی شون طمع کرده. بعد چقدر هم پول گذاشته، مثلا 5 میلیون 10 میلیون رو دیده خوش میگذره، همه زندگیشو فروخته. لذا برخی از این بدهکارا چند میلیارد بودن، یعنی آدم های نداری نبودن، ولی خب طمعشون همچین توپل. بیشتر زمین خوردن های عقل تحت این فریبندگی و برق و جذابیت ظاهری طمعه. دومین چیزی که تقوا میده و به درد عقل نظری ما، عقل شناختی ما میخوره، تأثیر گناه در شناخت. امیرالمومنین میگه تقوا دوا و داء قلوب کن، دوای دردهای قلب شما. آقا گناه میگه چه تأثیر در شناخت داره؟ من میخوام رفیق انتخاب کنم، مثلا همتاری انتخاب کنم، با کی همتار بشن؟ مثلا ایشون میخواد همتار انتخاب کنیم، این سه نفر آدم های خیلی خوب، محترم، بچه های سری. عقل اینو میگه دیگه، شناخت بهش میگه اینا رو انتخاب کن. تمه چی میگه؟ اون دختر آقای فلانیه، اون ساندویچ میاره انقدر پر سس هر روز، اونم چیزه ماشین داره، من باشم این باباش کاله پس فردا به درد بخوره، اونم که تغذیه رو همه این کنه، اونم که باشی هر جا خواستی بره میگی آتش کن بده. بسیار با اون ستا هم اتاق شدی، دنیا و آخرت تو به باد میدن. اونی که ماشین داره این بدبختی اخلاقی رو داره، اونی که ساندویچ میاره این گرفتاری ها رو، اونم که دختر آقای فلانی که دیگه هم دختر آقای فلانی که پاید کنه گه نه را اگه اون دختر یه نفر یه مسئله داره آن باز تصریح کنم سرد نشه. چی باعث شد که ایشون از این سه نفر به اون سه نفر عدول بکنه؟ تأثیر گناه تو شناخت. ضمن این که آدمی که دائما گناه میکنه، گفتم هی این شاخکاش جرم میگیرن، شاخک فعال وقتی جرم گرفت دیگه اون گیرن دیگه قبلا نخواهد داشت. تقوا کمک میکنه ما برای شناخت عقلمون تیز باشه، موانع رو بزنه کنار. تو عقل عملی چی؟ عقل عملی چیه؟ عقل عملی اون عقلیست که حالا قدیمی ها میگفتن بودن علم اخلاق تدبیر منزل و سیاست مدون رو طراحی میکنه. علم اخلاق و تناهتهای تعاملات، تدبیر منزل این که انسان چطور با خانوادش تعامل بکنه، و سیاست مدون. مدون هم یعنی شهرها، این بحث های عمومی، بایدها و نبایدها. آقا تقوا به عقلی که به ما میخواد بگه چی درسته چی غلط و چی کار باید کرد چی کار، به اینم کمک میکنه. روایت میگه که من اخلص لله 40 صباحا، هر کس برای خدا 40 روز خودش خالص کنه، 40 روز خالص کنه خودش، یعنی 40 روز گناه نکنه، 40 تا پاره میفته، جرت جاری میشه، ینابی الحکمه، چشمه های حکمت، من قلبهی الى لسانه، از قلبش به زبان. کسی که 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه، 40 روز گناه نکنه. 4 روز هم داریم؟ داریم. 4 ساعت هم داریم؟ 4 دقیقه هم داریم؟ 4 ساعت هم داریم؟ اصیت نکنه، دلش بسه. یه چیزی گفتیم برم. پس الکی بود. آقا ما نمیخواد حتما بگیم من اخلص لله و اون 40 روز فکر بکنیم، اما نفس این که اگر خودتو حفظ بکنی باید و نبایدان تشخیص میدی. یه وقت هست هست و نیست رو نمیدونم، اصلا نمیدونم چه خبره، خدا میگه بهت کمک میکنم. یه وقت الان میخوام عمل کنم، چجوری تقوا کمک میکنه؟ یک، تقوا دشمن دشمنان عقله. بزنم چه چی عقل؟ امیر امیر اسلام توی روایت میتوان از استعاب و که سلاسه رفقات ستان، یک صدیقک، حضرت به زمان عربی فرقش میکردن، یک صدیقک، دو صدیق و صدیقک، سه عدو و عدوه. تو سه تا رفیق داری، خود رفیق، رفیق رفیقه و دشمن دشمنه. بعد میگن به اعدا و که تلافه، سه تا دشمن داری، یک عدوه، دو صدیق و عدوه، سه عدو و صدیقک. عدو و عدوه نه دیگه، یه ریاضی دیگه، منفی در منفی، مثبت در منفی، اینا دیگه بلد. اینکه دشمنات ستان، یک عدو، خود دشمن، دو عدو و صدیقه، کسی که دشمن دوست توه، سه صدیق و عدو، کسی که با دشمن تو دوسته، این ستان میشن دشمن تو، درسته؟ خب عقل چی کار میکنه؟ باز امیرالمؤمنین تو همین خطبه 98 میگن تقوا چیه؟ بصر و عمی افعدت کن، بصر و عمی افعدت کن، روشنایی و نور عمی تاریکی افعدت کن، قلب های شما تقوا. اون چیزی که قلب تاریک منو روشن میکنه و بهش بصیرت و ژرف نگری و درون بینی میده چیه؟ تقواست. بصر و عمی افعدت کن. خب عقل چیکار میکنه؟ امام صادق علیه السلام میگن الهوا عدو العقل، هوا و هوس دشمن عقل. چرا؟ ما عقلمون یه وقت مستقیم عمل میکنه، یه وقت غیر مستقیم، یا بهتر بگیم کارکرد عقل بعض وقتا مستقیم یا غیر مستقیم، یا عوامل کمک کننده ای بر فرقی نمیکنه. یه موقع عقل میخواد راهش رو بره، راه باز میره، اما یه وقت عقل میخواد حرکت بکنه، یه مانعی سر راهشه. یه کسی میگه من میرم مانع رو از سر راه برمیدارم، اسمی چه؟ تقواست. یعنی من الان میخوام موضع بگیرم، موضع علیه ایشون که به ایشون ظلم کرده. عقل میگه موضع بگی، بگو شما کارت از بیخ غلطه و بعد باید برخورد بشه، هرچی هم میخواد بشه بشه. عقل اینو میگه، هوا میاد جلو میگه احمق شدی، از اینجا برات دارن ما 10 میلیون بودت کم میشه، ارتباطت با فلانی فلانی هم قطع میشه، اینا نفوذ دارن، فردا نمیذارن جای دیگه به مقام منصب برسی. ها حالا میشه تحمل کنی ظلمو؟ چرا؟ تقوا میگه یه دقیقه صبر کن، اینو میگیره پرتش میکنه کنار. عقل با سرعت میره تو صورت ظالم. خب کار تقوا اینه راه عقلو باز غیر مستقیم کار عقلو تسهیل میکنه. شاید یعنی یه وقت هست تقوا به عقل کمک میکنه که تشخیص بده، یه وقت موانع تشخیص رو از سر راه عقل میزنه کنار. دیگه تلفیف احساسات. حضرت میفرماید تقوا چیه؟ امیرالمومنین سلام، صلاح و فساد صدور کن، صلاح و سلامت فساد صدور کن. فساد صدر شما، سینه شما، قلب شما، هویت شما، نفس شما، اون چیزی که پاکش میکنه و به صلاح میرسونتش چیه؟ تقواست. یه سوال، بزرگترین دشمن ما کیه؟ پیامبر میفرمایند اعدا عدوک نفس و کل خسته نمیشه، نفس و کلتی بینه جنبه. یه پیغمبری نفسی گفتن یه جنبی هم بوده دیگه. آره اعدا عدوک، دشمن ترین دشمنان تو نفسک، خودتی. آره نقص رو کجاست؟ علتی بین جنبه، جنب یعنی پهلو، همون نقصی که بین دوتا پهلو قرار گرفته. بین دوتا پهلو من کی قرار داره؟ خودم دیگه. بین دو پهلو هر کسی کیه؟ خودشه. بزرگترین دشمن تو خودتی. شیطون از بیرون هیچ غلطی تا خودت شیطون میگه آقا این گزینه هست، همین بعد بر بجزه کاری نمیتونه انجام بده. گیر خودم میخوام و میپذیرم و میپسندم. اعدا ادو وک نفس. خب این نفسی که اینقدر دشمن سرسخته میشه لطیف بشه؟ آره. با چی؟ با تقوا. یه سوال بپرسم. ما اشعار حافظ رو هممون منوسیم، میخونیم، این همه سال گذشته، یکی باز یه شعری که صد بار از حافظ شنیدیم میخونه، بازم یه حسی پیدا میکنه. مثلا یه باری میگه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی مه پیکر او سیر نکیم. شاید صد بار اینو شنیدیم، چرا نه در به شهر و دیار، بازم احساس میکنیم این همه بعد از حافظ غزل گفتن، کم غزل گفت داشتیم ما، چرا هیچ که حافظ نمیشه؟ چون حافظ یک فقیه بوده. چرا پس بهش میگن حافظ؟ چون حافظ قرآن بوده، یعنی اشعار داره از لای آیات قرآن در میاد و میشنوی. علامه جرجانی رحمت الله استاد حافظ به شاگرداش میگه شعر نگید، که سراغ شعر نره. حافظ که میومده میگفته که مثلا عاشق محمد بخون، طلبه بود حافظ، بعد گفتن ببخشید به ما میگید دنبال شعر نری، به ما میگید بخون شعراتو. علامه جرجانی شریف جرجانی ایشون میگه که الهاماتی که بهت شده رو بخون، شعر نه، الهاماتی که بهت شده رو برای ما بخون. چرا اون غزل تکرار نمیشه؟ جسارت به این شاعری نمی کنم، دارم عمق میگم ها. چرا آقا میگن علمای قدیم کراماتشون بیشتر بود؟ آره ظاهرا اینجور بوده. چرا؟ چون الان با قدیم تفاوت کرده. علمای قدیم احکامشون به چند دسته تقسیم میشد؟ دو دسته، حرام و واجب. مستحب واجب بود، مکروهات هم حرام بود. مباحات چی؟ چون مقدمه واجب بودن واجب بودن، واجب حرام. الان احکام چند دسته است؟ یعنی من همه مکروها رو انجام بدم، هیچ مستحبی رو انجام بدم، اینا که واجب نیست، اینا که حرام نیست. کسی روی مرز اگر بکنه کرامت ازش در میزنه، از این یه دونه چه نمیدونه قاشق هم نمیدونه کچه کنه، کرامت ازش در میزنه. احساسات لطیف میشه اگر تقوا باشه. وقتی تقوا اومد احساسات لطیف شد، حافظ تولید میشه، عالمی تولید میشه، خدا هم میگه کل عالم رو. بعد نگاه بکنیم 150 سال پیش چقدر اونجوری داشتیم، الان چقدر داریم.